أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 41 سوره طه: واصطنعتك لنفسي. باز خداوند به حضرت موسی علیه السلام می فرماد من تو رو ساختم برای خودم. خیلی این تعبیرات تحریک کننده است. یعنی ما وقتی می شنویم باید خودمون تو این جایگاه قرار بگیریم، یادمون باشه که یه همچین عبارتی باید شامل حال تک تک ماها بشه. اگه امام زمان علیه السلام به یک کسی بگه من تو رو برای خودم تربیت کردم، چقدر افتخاره. مرحوم مسائلی یه نمونشو برای من نقل کردن. منزلشو میرفتیم روزه میخوندیم، یه صندلی بود، صندلی ساده، مینشستیم روش. وقت یه روز گفتن رو همین صندلی، من خواب دیدم امام زمان علیه السلام در رو این صندلی نشسته، منم پایین صندلی رو زمین نشسته بودم و سرامو چسبوندم دادم به پای حضرت. خودم رو لوس کرده بودم. بهشون میگفتم آقا شما مرا دوستم دارید؟ حضرت فرمودن چطور دوست ندارم، در حالی که خودم چند سال عهده‌دار تربیتت هستم، خودم هم تربیتت میکنم. خیلی افتخاره. این نکته ها خیلی بزرگه. اینا باید هر کدام از ما این حالت رو پیدا کنیم. هم تو قبط نخوریم و بگم حسرت بخوریم چرا فلان اینطوره. خب باید حرکت بکنیم. چند تا تعبیر راجع به حضرت موسی علیه السلام شده. یکی و نختر تو که فستم لمایوها. خدای متعال و حضرت موسی میگه و انختر تو که من اختیار کردم تو رو. یه تعبیر. یه تعبیرم اینجا و صنعت تو که لنفسی. یه تعبیرم چند روز پیش تو همین سوره داشتیم ولی توسن علا عینی، ساخته بشی در حضور من، مقابل دید من. یعنی هم تو من نگاهت میکنم مستمرن که یه خطای از سر نزنه. این مراقبت از بالا، از نزدیک، نه از راه دور. که ما میگیم از راه دور، از راه دور نیست، از راه نزدیکه. صاحب بالا سرش نگاش میکن. یه موقعی ما توی روزهی سخنرانی میکردیم و یه بچه بود جرسه رو پاشونده بود به هم، هیچ کس هم بلند نمیشد جلو بچه رو بگیره. خب معلوم نبود بچه مالی کیه. جمعیت زیاد، همه ناراحت بودن که چه این کسی بلند نمیشه بچه رو بگیره. حالا اون پدرش، حالا شیطون رفته بود تو پاچهش، نمیدونم چی بود، میفهمید که بچه چرا جلسه رو میپاشه به هم، اما رو خودش نمیبود. معلوم عمدن نشسته بود و میگفت چون من رو نمیشناسن تو نی. و یه جوانی گفت حالا من میفهمم بچه مالی کیه. بچه را ورداشت از جلسه برد بیرون. همچیه در وقتی زرد بیرون کفشه رو پوشیده رم و این پدرت دوید دنباله بچه رو کجا میبریم. بعد بهش به ما میگفت، بهش گفتن بنده خدا از چه بلندشی بچه ده بگیره، خب گذاشته تا اینطور بشه. حالا گاهی میشه تو جلسه یود یه پلاک خود رو ره اعلام میکنن این مزاحم شده، هیچ کس بلند نمیشه. بنده خدا تو شما که میفهمی ماشه مال خودت دیگه، پلاکشو گفت در رنگش میفهمه دا هم دن بلند نمیشه. حتما باید مثل بچه باشه باید هم ببرنده، یا باید بگن این ماشین سرقت کردن بردن، همچنین بگن سرقت دارن میبرن و میدوه. اما هرچی میگه دیم ماشین جلوی خونه فلانیه اسم خوب نیست. این خلاصه این مراقبت از راه نزدیک ها همه ما نیاز داریم. من این نمیگم هی باید برای خودمون تکرار بکنیم، چون از اینجا که میریم میرون دور غافل میشیم. هم باید یادم باشه امام زمانمونو باید ما را همینطور زیر چشم داشته باشن. خب چطوری این کارو بکنیم؟ این باید که دارم میگم، نه اینکه آقا دلسوز باشند و ما که نمیخوایم تکلیف تعیین بکنه، ما باید حرکت بکنه. اگه حواسمون جمع باشد آقا این کارو میکند، اما یختم عمدن گناه میکنی، خب معلومه که دیگه اطلاعی بهمون نمیکنه. و صنعت کل نفسی اذهب انت و اخوک به آیاتی، برو خودت با هارون، اونم به آیاتی. به آیاتی نشون میده که بیش از دوتا آیه هست، در حالی که تو آیات قبل دوتا آیه رو گفت، یکی عصا بود و یکی هم اون دست که یه متر نور سفید میداد. این دوتا معجزه رو بیان کرد، اما اینجا میفرماد به آیاتی برو، نشون میده نشانهای دیگه هم خدا یاده از تو موسی داده و گفته اینا رو همه رو برو جلو فرعون کارو بکن تا مجبور شد خدا رو بپذیره. ولا تنیا فی ذکری، مواظب باش سوس نشی در یاد من. خب من قبل از که برم جلو همین قسمت باز به درد ما طلبه ها دو تا نکته مهم توشه. یک نکته اینه که وقتی میخوام بریم تبلیغا با آیات بریم، این آیات منظورم عصا و اینا نیست و معجزه نیست، این آیاتی که هر روحانی دارد استدلال عقلیست. هر طلبی هر جا میره با استدلال عقلی بره جلو، در دهنه همه رو میبنده، همتی که معجزه همه رو خاضع میکنه دلیل عقلی هم همینطوره. این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که کار هرچه سخت تره بیشتر باید یاد خدا بکنیم. لا تنیا فی ذکری، یعنی همینطور که داریم با مردم حرف زدن تقریم کنیم یاد خدا رو بکنیم، باید وصل به سر چشمه باشیم، یا فکر نکنیم مستقلن ما داریم این کارو میکنیم. لذا هرچه بتونیم خودمون رو وصل بکنیم بیشتر نتیجه بهتری میگیریم. این جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها است که میگن شما اگر خالص‌ترین عملتون رو بالا بفرستید خداوند بیشترین مصلحتتون رو پایین میفرست، یعنی هر چی به نفع خدا میدازه تو ذهنتون، به شرط که شما شروع باید بکنی خالص‌ترین رو بفرست بالا ببین چی میشه. که من وقتی این روایت رو نگاه میکنم یاده اون آیه قرآن میفتم، چون سالها بود رو این فکر میکردم که این ربط این دوتا چیه که ما خالص سینه بفرستیم بالا افضل مصلحت میاد پایین. تو آیه قرآن به این نتیجه رسیدم آخرش که شیطان میگه که من همه رو فریب میدم الا عبادک منهم المخلصین، مخلصین رو میگه من نمیتونم تصرف بکنم. خب وقتی که من مخلص شدم شما مخلص شدید، شیطان دیگه نمیتونه تصرف بکنه، تصرف که نکند افضل مصلحت بهتون داده میشه. رابطش این شد، این حلقه مفقودشو ما اضافه میکنیم این میشه. ببینید برای این دوتا جمله میشه سه تا جمله. جمله اول اینه که شما افضل مصلحتو بالا بفرستید، یعنی همشه عمل خالص‌ترین عمل انجام بدید. جمله دوم اینه که شیطان دیگه نمیتونه توتون تصرف بکنه. جمله سوم اینه که افضل مصلحت براتون آماده است، یعنی وجودتون نورانی میشه خدایی میشه دیگه. اون روایت هم هست تو اصول کافی که میگه دستش دست خدا میشه، خدای متعال میگه من دست او میشم، من چشم او میشم، من زبان او میشم. کنتو سمعه الذی یسمع به، این تعبیر تو اصول کافیه. خب اینم میشه با همینا جمعش بکنیم این روایت و بگیم وقتی انسان خالص شد دیگه شیطان نمیتونه تو وجودش بیاد، فقط خداست. خدای متعال از طریق دست او کارایی که خودش میخواد بکنه و او الهام میکنه او با دستش انجام میده. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. وقتی میرید تون باش حرف نزنید، داد نزنید سرش، فحاشی نکنید، تهدیدش هم نکنید، خیلی نرم باش حرف بزنید. لعله یتذکر او یخشا. وقتی نرم حرف بزنید شاید این متذکر خدا بشه یا بالاتر از تذکر اصلا بترسه از خدا، دیگه ادعای خدایی نکنه، ظلم به مردم نکنه. این هم بازی درس برای ماها هست، من کاری به تفسیرش که ندارم، ما برای خودمون، ما که طلبه این، وقتی میریم تبلیغا میتونیم با تندی و تهدید حرف بزنیم، حالت تکبر معابانه، مردم باید این کار رو بکنید، اصلا مردم ناراحت میشن میگن کیه سارا اومده است میگه باید این کار رو بکنید. این باید ها را اگه از درون عقلشون رو بیدار بکنیم این خوبه، مثل پزشکا میگن این دارو این خواست رو داره پس باید سر 8 ساعت بخوری و الا این مشکلات رو پیدا میکن. این باید هم میگه اما هم باید عقلیست، یه اشکال نداره، ما هم عقل اینا رو بیدار میکنیم، مثلا با دلیل خدا رو ثابت میکنیم، بعد میگیم باید این خدا رو عبادت کنیم، باید نمازشو بخونیم، این که اشکال نداره. اما یه باید ابتدایی تعبدی همتون میگم باید این کار رو بکنید، این خوب نیست. یا بدتر از او بخوایم داد بزنیم، برای چون داد بزنیم کسی که دلیل داره نمیخواد با فشار داد زدن تأثیر بذارد کلامش، که بلکه فشارش فشاره عقلیست، فشار عقلی نیاز به داد زدن نداره، فحش هم نمیخواد بده، اون که دلیل نداره فحش میده، همون که دلیل داره نه. حالا آمریکا رو بینید چقدر فحاشی میکنه، چقدر دروغ میگه، چقدر تهدید میکنه، همینا دلیل عجزشه. از جمله این الغیبت و جهد العاجز که تو روایت اومده اونم همینه. چرا جهد عاجزه؟ تلاش انسان عاجز غیبت کردن، ولی اون که قادره میره به خودش میگه، میگه که این کار تو درست نیست، یا حداقل مینویسه، حالا میگه گفتنش هم نه. حالا اون یه مانعه دیگه هست، این نشون میده که ما وظیفمون اینه. حالا اینجا هم از واقعا همینه، فرعون که روش اثر نگذاشه، پس این که خداوند میفرمه لعلهو، نه این که خدا اطلاع نداره، میدونه فرعون روش اثر نمیذاره، بازم به موسی داره میگه لعین حرف بزنی. اینو شما دقت بکنید که فرض کنید من علم غیب داشته باشم به شما میگم وقت میری فلان جا لعین حرف بزن، یقینم دارم که او نمیپذیره، اما میگم کار به اون نداره، شما وظیفت اینه. اینا برای اتمام حجته، چون اگه داد زدید از اول اون در قلبشو میبنده، بعدم روز قیامت میگه دا من نپذیرفتم چون این داد زد، میدازد گردن شما، میگه اینا درست با من حرف نزد، منم خوشم نیمد. لذا از جانب شما مقتضی باید موجود باشه، مقتضی برای تأثیر لین بودنه، نرم حرف بزنید و برید جلو. اون وقتی حالا میخواد مخاطبتون فرعون باشه که اصل ندکن، گاهتم نه فرعون نیست، یکیسیست که میپذیره دیار. ما وظیفه ما اینه،
یعنی وظیفه دیگه نداریم، مثلا این را از صوفیان از خامیران ما هم قول لعینه گفتیم، گفتیم حالا یه ذره درک مثلا بکنیم.
چرا مرحله بعد این؟ تو مرحله بعدی اگر شما میدید راه بعدی تا کم کم کتک های نام البته برای بعضی موارد مرحله سوم هم دارین تو نهی از منکر. فعلا شروع داریم میگیم، شروع از اول اینه. حالا میخوام یه چیز دیگه بگم شاید بحث واضح‌تر بشه. ما تو بحث این بد حجاب ها موردهای زیادی تا الان اتفاق افتاده. خواهرایی که میرن تذکر بدن، من به همشون اینو گفتم، همین قول الله و قول لینا را میگم، وقتی میرید با این خانم های بد حجاب حرف بزنید، از اول خیلی با مهربانی باشون حرف بزنید، از اول هم تذکر ندید، فقط از اول شروع کنید، احوالش بسید، اهل کجا هستی، انگار اهل اصفهان نیست، مهمانی شما، چقدر درس خوندی، هی هم تشویقش کنید که شما اینقدر درس خوندی باریکلا، انشالله اینجا خوش بد بگذره، حالا مهمون هستی اینا، بیام بریم زور مهمون ما باشید، حرفا رو بزنید یه مقدار چیزا، بعد اون جمله رو میخواد بهش بگید بگید. وقتی که اینطور ابراز علاقه بهش کردید و شخصیت بهش دادید، بعدی که گفتید که یه مدام معاتنم پیدا شده، فوری درستش میکنه. اصلا نمیگه شما بیرون گذاشتی، عمدن بیرون گذاشته، اما شما نسبت سهو بهش میدی، میگه معادلم پیدا هست، نمیشه، اونم فوری معاشو درست میکنه. من این کسانی که این کار کردن، بعدم گفتم که رابطه رو فقط توی جلسه تمامش نکنید، یه تلفن بهش بدید، یه تلفن ازش بگیرید و بگید من بازم دوست دارم باهاتون ارتباط داشته باشم، این تلفن من، تلفن شما هم بگه صلاح میده، تلفنشو بگیرید. آخر هفته روز جمعه یه نیم ساعت یک ساعت بشین با تلفن، یکی یه تلفن به این پنج نفری که تو طول هفته مثلا باشون عرضایی، یکی یه تلفن بهش بزن، احوالش پرس، کجا هستی، هنو اصفهانی رفتی، نمیشه راست اون تذکری که بهت دادم، یه ناراحت نشده باشی، من نگران بودم که یه ناراحت نشه، میگه نه کجا چش کنه. ببینید وقتی با نرمی حرف بزنیم کجا اثر نمیذاره. من تمام اینا که اینطور رفتن بعد مدن به ما گذاشتن، میگفتن تمامش اثر گذاشت، حتی یک شب میگفت من باورم نمیشد در این حد اثر بگذاره، اما دم تمامشون اثر گذاشت و اونا هم علاقه من بودن که با ما ارتباط پیدا کنن، اما گفتن چه اخلاق خوبی شما دارید، کاش که همه اینطور با ما حرف میزدن. این قولا له قولا لینا یه نکته مهمیه. یه بار یک سنی بود، ما باش بحث میکردیم، چند جلسه اومد پیش ما، دو سه جلسه اومد پیش ما، و یه بار تو ذهن صحبتاش گفت شما خیلی به ما احترام میذاری، با شخصیت با ما حرف میزنی. اما من رفتم پیش مولویمون تا میام دو تا ساعت ازش بکنم که چرا اینه، شروع میکنه من فحش میده، توهین میکنه، هم که این فضولی به تو مربوط نیست، چرا دخالت رو نمکن. وقت بهش گفتم جناب مولوی من سنی هستم، تو هم سنی هستی، چرا من توهین میکنی، من بیام شعلم های شیعه، وقتی ایراد بهشون میگیرم اونا با خوبی به ما جواب میدن. اما میگفت گوش نمیده، میگفت با اخلاق بد با ما برخورد میکنه. نید خیلی من تعجب کردم، چون نباید پیش من اینو میگفت، اما گفت صریحا که شما با مهربانی با ما رفتار میکنید. ما وظیفه من اینه که وقتی یه نفر کار خلاف میکند، سوء فعلی او رو از حسن فاعلش تفکیک بکنیم، نگیم چون سوء فعلی داره پس سوء فاعلی هم داره، و بگیم تو بد آدمی هستی، چرا نخه و عکسش میکنیم، خودشو میگیم خوب آدمی هستی، کارشو میگیم بد کاری داره انجام میده. وقتی تفکیک کردیم موثر. من یه جوانی یه بار اومد پیش ما، گفت یه مغازه است متدین، ما مرتب میریم ازش خرید میکنیم، پیره مرد متدین، پی رفتم ازش چیز میگم نه، موسیقی گذاشته، خیلی دل چرکین شدم، حالا چیکار کنم؟ گفتم همین که داریم میگویا که میگه این پیر مرد متدین، اینو برو بهش بگو، این که میگوی من مرتب ازش چیز خرید میکنم، برو بهش بگو. بگو من مدتیست میام از شما خرید میکنم، اما به علت این که شما قیافه یه مذهبی دارید، من شما رو متدینت میدونم، به این خاطر میام از شما خرید میکنم. اینا رو بگو. بعد بگو اما پیروز که اومدم جد دیدم شما موسیقی گذاشتی، باورم نمیشه. همین، یعنی خودشا از عملش ببر تفکیک بکن. خودش این کارو نکرده، خودش رو باید از پایین کناره یه گناه گذاشته. و میگه فرق نمی کند موسیقی باشه نباشه، اما شما برو تعریفشو بکن، خودشو ببر بالا. وقتی خوب رفت بالا موسیقیشو بیار پایین، بگو این به شأن شما نمیخوره. بعدم بگو من نمیدونم عمدی انشاءالله نبوده، سنوزم باورم نمیاد. و وقتی اینا بهش گفتم دید چیز قشنگی شد، رفت و بعد اومد خبرشو به ما داد، گفت خیلی راه خوبی بود، رفتیم بهش گفتیم و طرف خیلی خودشو گرفت، دید انگار موقعیتی پیش ما داره. گفتم آره شما خیلی انسان وارسته مذهبی هستی، شما اصلا به شما نمیاد موسیقی یا اینا، و من به خاطر همین میام از شما خرید میکنم، جای دیگه نمیرم. هرچی اینا رو گفتیم هیچ، خودشو گرفت، خودشو برد بالا، دیگه موسیقی گذاش کنار دیگه. من دیدم اینه که حافظ قرآنن همینطورن، اصلا این که مثلا حافظ کل قرآن نیست، حتی را رفتنش میرم فهم کن با دیگر تند را نمیره، با یه وزانت خاصی راه میره. یعنی معلومه که این شخص معمولی نیست، اون قرآن که تو سینش رفته بردستش بالا، خودشم شاید متوجه نباشه، اما با بچه های دیگه فرق میکنه. اینه که هر چه ما بتونیم شخصیت افرادو ببریم، قولا له قولا لینا خیلی مهمه، وقت دنبالش لعلهوه، این لعله یعنی شاید، لذا شروع گفتگو و صمیمانه باشه. تو رساله اینا نمیگن، تو رساله میگن اگه حد اقل مؤثره اجازه ندارید به درجه بالاتر، اما اینا خدمتون میگن نتیجش همینه، شروع گفتگو همیشه با صمیمانه آغاز بشه. یا یه داشتیم سوره آل عمران آیه 159، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر میگه اگه شما آدم سخت گیری بودی، عصبانی مزاج بودی، از اطراف اینا کوچ میکردن میره، کسی دورت بای نمیسه. این روحیه نرم و انعطافی که تو وجود پیامبره میگه اینه. ببینید ما که طلب این بیشتر از بقیه، باید این آیات ها هم تو ذهنمون آماده نگه داریم که حالا این کسی اومد فرض کن کار خلافی هم کرده، بزنیم سجمون برو فلان فلان شده دور شد، تصب عذاب نازل شد پرد منم بگیره، دومدن چه اصلا جوان زده میشه میره. یکی از آقایم بود، ما خواستیم دستشونو ببوسیم، یه ها دیدیم دست آورد بالا که بزنه تو سر. خب حالا من میدونستم که این آقا اهل این چیزا نیست، اما دیدم جوانای دیگه که میرن بعدشون اومد از این آقا. خب بنده خدا شما حالا این دلش خوشه بین دست شما رو ببوس، شما تو دلت نمیخواد اینا رو برای خودت چیز بگی، بذار دست رو ببوسه تو بره، زدش نگون زدگی بدتره. و خیلی ها اینا رو نمیتونن تفکیک بکنن اصلا که حالا برای چی زدی تو سر این، یه جوری دست آورد بود یه ترسیده عجب کاری کرده زود خود میکشیده من. خب اینا رو باید ما لحظه کاریم که حالا میخوام یعنی چی بگم، شکست نفسی میخوام بکنیم، چیکار بکنیم. حالا این جوان خوشش بین دست شما رو ببوسه، ببوسه تو بره. شما هنر داشت باید تو دلتون نگذارید تغییر حاصل بشه، بزن این کارشو بکنه. ما تو فکر تبلیغ یه وظیفه خیلی بالاتر از این داریم، اینا مهم نیست. حالا یکی میاد دست موسه دوتا میاد فوش میده، اینا کمه. مهمتر از اینا اونه، من باید چیکار بکنم اینا عوضش کنم. این قولا لهو قولا لینا وقت لعلهو اینه. اما این که آقا گفتن خیلی هم میگیم اثر نداره، این لعلهو شاید میخواد بگید مایوس هم نباشید. درخواست طور نی، خود این درخواست نرم تره. حالا دیگه بگندم اشتباه میگن دیگه، من چی بگم مراجعه که فتواشون با هم فرق میکنه، اما قطعا فتوایشون هم این نیست. ممکنه یا توجه به این نکته نداشتن، اما طول سال این مال هم هست که میگن که درجه پایین تا جواب میده حق نداری به جواب بالاتر طریق بالاتر اقدام بکنید. این که فتوای اختلافی توش نیست که، اصلا یه بحث عقلیه این. بله یعنی لفظ امر میگن، اما این امر مصداق درشتش اون مرحله دو و سه میشه دیگه، اونجا دیگه به امر میرسه. اما همه مراتبش امر نیست، یه مرحله ضعیفترش اینه که شما میشینید باش خوشوبش میکنید و اثرم داره و طور سال همینو میگن، میگن اگه این اثر داره حق نداری بری سراغ بالاته. حالا طور سالم نگفته بودن، باز عقل ما چی میگه؟ میگه اگه با مرحله نرم مؤثر است بعد مرحله بالاتر کار خراب میکنه، حق میگه نکن کار بالاتر، مگه میخوای شما کار خرابتر بشه؟ فرزند خودتون کار خلاف میکنه، اگه با خوشوبش باش بشینید و یه نوازشم بکنید بگید این کار درست نیست و من خوشم نمیاد، تا اون وقت یه میدونید باش داد سرش بزنید، میدونید اثر نداره، لجبازی میکنه، خود شما چیکار میکنه؟ اصلا یه چیز واضحی است، اصلا شک توش نیست. لذا چیزی که شک توش نیست هر جا دیگه یه کسی تو رسالش یا تو گفتاره چیزی دیگه گفت همه رو توجیه کنید، یا بگید اشتباه کرده که ما لفظ اشتباه رو نمیتونیم بهشون نسبت بدیم چون بعید میدونیم که بحث به این واضحی ما آقا ندونه، میگیم غفلته حواسشون نیست. حالا دارن یه حرفی رو میزنن، اما نیم یه قانون عقلی که قانون قرآنی هم هست قانون عقلی هم و یه مطور شک توش بندازیم بگم نه خیلی باید حتما از اول امر بکنه، باید دستور بش بده همچین چیزی مالا. خب از یا امر و امره این کارو بکن و نکنه میگه، نه استعلا رو میگن، میگم دیگه اینا بعضیا میگن تو امر، بله اون میگه باید، اما از پایین به بالا رو میگن استعلا دیگه نیست، یا اونجا خواهش میکنه. حالا شما تو این اسمش نگردید، محتوا رو بگید، ولی که تو اسم گفتی نزا لفظی میشد اصلا. فرض اینه با تندی بگوید یا نه، داد بزنه یا نزنه، از مرحله اول میگم نکنه این کار. و بنده تجربه که دارم اینه که تمام موارد که با قول لین گفتیم جواب داده است. میدونید کجا جواب نمیده؟ اونجایی که یک کسی اصلا مأمور است برای یک کاری، مثل اینه که جاسوس حقوق گرفته است که برد یه جایی یک کاری بکن، اینا شما هرچی هم نصیحتش کنه اثر نمیذاره، کار خودشو میکنه. خیلی این بحثش جدا هست. یا پیر مرد ها و پیر زن هایی که مثلا یه عمری فرض کنید بیدین بوده، حالا شما هر چم با قول لعین باش حرف بزنید به این زودی اثر نمیذاره، چون 70 سال توی مسیری بوده. این بود که امام صادق علیه السلام گفتن علیکم بل احداث، برو سراغ جوانایی که اینها جدید هست و قلبشون کل ارض خالیه است، ما القی فیها من شیء الا قبلته، زمینی که خالی است هر بعضی توش میپذیره. و خواندن اینا رو شما بری سوالشون قطعا نتیجه خواهید گرفت. صلی الله علی محمد.